رادیو کالج بار. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 160 جمعه 21 تیر ماه 1387 برابر با 11 ژوئیه 2008. دوستان سلام، به برنامه دیگه ای از رادیو کالج پارک گوش میکنید. این یک صدای از پیش ضبط شده است و من هم مثل شما نمیدونم که چه برنامه هایی رو امروز خواهیم شنید. پس بدون هیچ مقدمه ای به برنامه های امروز گوش میکنیم. امیدوارم که از اونها لذت ببرید.
نرگس هستم. در برنامه این هفته به آشنایی و معرفی با شهرستان‌های گلپایگان و گوگرد ایران می‌پردازیم. این برنامه بر اساس مقاله‌ای هست که یکی از شنونده‌های خوبمون عباس از گوگرد گلپایگان برای ما ارسال کرده و ما در اینجا از اون برای تهیه این برنامه تشکر می‌کنیم. مقاله عباس که کمی خلاصه شده و تغییرات مختصری بهش دادیم از این قرار است. ارج تاریخی گوگرد دومین بنای بزرگ خشت و گلی ایران می باشد که تاریخ و زمان ساخت آن به حدود 4 قرن پیش نسبت داده می شود. تنها سند مکتوبی که از این بنا موجود است متعلق به 130 سال پیش می باشد و نشان می دهد نصف بنای ارج توسط شخصی به نام علی خان به عنوان مهریه به همسرش واگذار شده است و از آن پس به عنوان ارج علی خانی نامیده شده است. و به نقل دیگری آن را منصوب به دوره زندیه می دانند. ارگ گوگرد و شهر گلپایگان در مسیر جاده معروف ابریشم که جاده اصلی تجاری دوران قدیم بوده قرار داشتند. ارگ گوگرد در زمان صلح به عنوان کاروانسرا مورد استفاده قرار می گرفته و با توجه به وضعیت و موقعیت خاص خود نسبت به کاروانسراهای مجاور محل استراحت کاروان تجار سرشناس و یا حاکمان و والیهای سایر ایالات ایران بوده است. و حتی به استناد اظهارات افراد مسن شهر گوگرد، آقا محمد خان قاجار نیز در لشکرکشی‌های خود چند روزی را در این محل استراحت نموده است. ارگ تاریخی گوگرد در زمان جنگ و یا حمله اشرار به عنوان دژ نظامی مورد استفاده قرار می گرفته و در روی درب ورودی شمالی قسمتی به عنوان شاهنشین وجود داشته است که همکنون به عنوان سویت ویژه مورد استفاده قرار می گیرد و حوض آبی در این شاهنشین وجود دارد که هر زمان درب توسط مهاجمین آتش زده می شد محافظین با تخلیه آب حوض آتش را خاموش می کردند. همچنین سوراخ‌هایی روی دیوارهای مرتفع وجود دارد که از آن به عنوان سیستم ایمنی هشداردهنده استفاده می‌شد. به این صورت کبوترهایی را در این سوراخ‌ها اسکان می‌دادند که شب‌ها با بیقراری و سر و صدای این کبوتران متوجه ورود مهاجمین توسط قلاب و یا نردبان می‌شدند. از طرفی چاهی در قسمت جنوب شرقی ارگ وجود دارد که نشان می‌دهد برای روس‌های مقاومت فکر آب آشامیدنی نیز بودند. در روی درب ورودی دو درکوب وجود دارد که بزرگتر را مردکوب و کوچکتر را زنکوب می نامیدند که برعکس بقیه مناطق ایران زنکوب در سمت راست قرار می گرفته است. در ساختمان ارگ وجود زیربنا در اطراف و فضای باز در وسط همچنین وجود طبقات پایین و بالا نشان از معماری و کاروانسرایی دارد که بیانگر رعایت نظام طبقاتی در اجتماع آن روز می باشد. به این صورت که استر و استربانان در طبقه پایین و در مجاورت هم بازرگانان و افراد شاخص در طبقات بالا مسکن می گزیدند. ساخت و بازسازی این مجموعه از سال 1377 آغاز شده و هزینه آن را سایپا و مدیریت و مسئولیت اجرایی آن را شرکت امین آسایش قبول کرد. این مجموعه مربعی شکل و به ابعاد 80 در 80 متر می باشد. ضخامت پایه دیوار برج ها 2 متر و ارتفاع دیوارهای آن بیش از 11 متر و قطر هر برج حدود 9 متر است. پس از بازسازی هم اینک به عنوان مهمانسرا با امکانات مدرن شامل سویت‌های زیبا با سرویس‌های بهداشتی، رستوران، چایخانه سنتی، فروشگاه و نمایشگاه صنایع دستی، سالن‌های مختلف و مجموعه‌ای از مکان‌های تاریخی و تفریحی مورد استفاده قرار گرفته و همه روزه پذیرای سیل گردشگران ایرانی و خارجی می‌باشد. شهرستان گلپایگان با مساحتی حدود 1931 کیلومتر مربع در 180 کیلومتری شمال غرب اصفهان قرار گرفته است. این شهرستان از شمال بستان مرکزی، از جنوب به شهرستان‌های نجف آباد و فریدن، از مشرق به شهرستان‌های اصفهان و نجف آباد و از مغرب به شهرستان فریدن و استان لرستان محدود می‌شود. بخش عمده و اصلی این شهرستان به صورت دشتی است که از شمال کوههای الوند و حاج‌قارا، از مغرب توسط کوههای چمن سلطان و ماهور احاطه گردیده است. مرتفع‌ترین نقطه منطقه قله حاجی نام دارد که دارای 3560 متر ارتفاع می باشد. آب و هوای گلپایگان ترکیبی از دو اقلیم مدیترانه‌ای بری و صحرایی است که دارای زمستانی سرد و تابستانهای گرم و خشک می باشد. متوسط بارش سالیانه 250 میلیمتر می باشد که همواره دچار نوسان می باشد. گرمترین ماه‌های سال خرداد، تیر و مرداد که متوسط حرارت آن 26 درجه سانتیگراد و سردترین ماه‌های سال دی و بهمن که تا منهای 11 درجه سانتیگراد نیز تنزل داشته است. گلپایگان جلگه‌ای است نسبتاً وسیع و حاصلخیز که به وسیله کوه‌های نسبتاً مرتفع محصور شده است. میانگین 5 ساله رطوبت شهرستان 29 درصد می باشد. بر اساس آنچه در متون تاریخی مثل نصحت القلوب نوشته حمدالله مصطفی و جغرافیای تاریخی شهرهای ایران آمده است، قدمت گلپایگان به 5 قرن بعد از حبوط آدم می رسد. گویند این شهر را اولین بار همای چهرازاد دختر بهمن کیانی بنا کرد و به نام خیش چهرازادگان یا گلبازگان نامید. در دوره هخامنشیان منطقه آباد و معتبر بوده است. در دوره حکومت اسلامی و حضور اعراب در ایران گلبازگان معرب گشته و جرفاتگان خوانده شد. در دوره عباسیان شهری آباد و معتبر بوده ولی شکوفایی و آبادانی آن در زمان حکومت محمد ابن ملک شاه سلجوقی به اوج خود می رسد که آثار و بناهای زیادی از جمله مسجد جامع گلپایگان و بازار شهر به جای مانده این دوره است. در زمان صفوی از شهرهای بزرگ ایران به شمار می رفت است، زیرا در مکاتبات مستند تاریخی همیشه گلپایگان را شهری بین اصفهان و همدان ذکر کردند. وجود کاروانسراهای متعدد در منطقه و آثار تاریخی حکایت از اهمیت و آبادانی این شهر در دوره های مختلف تاریخی دارد. در دوره صفویه امام قلی خان پسر الله وردی خان حاکم گلپایگان بوده که آثار و بناهایی در گلپایگان بنا کرد که مهمترین آنها بقعه 17 تن می باشد. آثار و بناهای تاریخی فرهنگی موجود در شهرستان گلپایگان سند گویای اهمیت این شهرستان در گذشته های دور بوده و از فرهنگ و ذوق و سلیقه بالای مردم این خطه حکایت دارد که در اینجا فهرستوار به چند مورد آن اشاره می شود. مسجد جامع گلپایگان. ساختمان این مسجد یکی از بناهای با عظمت دوره سلجوقی در منطقه مرکزی کشور می باشد که در دوره حکومت سلطان محمد ملک شاه سلجوقی که در سالهای 498 تا 512 هجری قمری حکومت می کرده ساخته شده است. سطح داخلی گنبد و دیواره های شبستان اصلی با کتیبه های آجری برجسته به خط کوفی تزئین شده است. و نام سلطان سلجوقی در یکی از کتیبه ها دیده می شود. نام این پادشاه در دو بنای تاریخی دیگر، یکی در مسجد صابه و دیگری روی دیوار مقابل مسجد اموی در شهر دمشق دیده شده است. مناره گلپایگان در قطع زمینی مشرف به خیابان اصلی شهر واقع شده است که در زمره بزرگترین مناره های دوران سلجوقی می باشد. این مناره دارای دو ردیف پله حول محور اصلی می باشد که در جهت خلاف یکدیگر با 64 پله به انتهای مناره می رسند. روی دیواره مناره چند کتیبه برجسته آجری به خط کوفی نقش بسته که شامل آیه ای از قرآن می باشد. همچنین ارتفاع مناره 18 متر است که در دوران گذشته شعله‌های فروزان آن در شب‌ها راهنمای کاروانیان بوده که به همین مناسبت به فانوس صحرا شهرت دارد. بقعه امامزاده 17 تن واقع در دل شرقی خیابانی به همین نام بقعه زیبایی است که ساختمان آن به صورت 8 ضلعی در داخل حیاتی وسیع بنا گردیده و گنبد کاشی‌کاری شده زیبایی دارد. در کتیبه‌های موجود در دیوار ضلع شرقی بنا حکایت از آن می‌کند که این بنا به فرمان امام قلی خان سردار معروف شاه عباس صفوی احداث یا تجدید بنا یافته است. بقعه امامزاده عمران ابن علی یکی از بناهای بسیار قدیمی شهرستان است که در شهر گوگرد واقع شده. این بقعه دارای صندوق چوبی کندکاری شده زیبا و منحصر به فردی است که با قطعات کوچک هندسی شکل به یکدیگر متصل می شود و روی آن آیاتی از قرآن، شجرنامه امامزاده و اسناد آن حک شده است. سد گلپایگان مناظر طبیعی و دلانگیز سد گلپایگان با 44 سال سن در حاشیه سرسبز رودخانه و تفرجگاه کوچری که از مناظر باصفا و خوش آب و هوای گلپایگان می باشد. سوقات گلپایگان لبنیات آن بوده و دارای کارخانه تولید فراورده های لبنی بوده و توزیع کننده این فراورده ها در سطح ایران است. همچنین وصف خوشمزه بودن غذای معروف این شهر یعنی کباب کوبیده گلپایگان در اکثر شهرهای ایران پیچیده است و نکته جالب این که بعضی از چلو کبابی های تهران و شهرهای دیگر اسم کبابی گلپایگانی را روی مغازه های خود می گذارند. در پایان عباس برای ما نوشته اگر به گلپایگان و شهرهای اون مثل گوگرد تا حالا سفر نکردی حتما برای انجام یه سفر دیدنی از گلپایگان برنامه ریزی کرده و از گلپایگان و ارگ تاریخی گوگرد دیدن کنید. مطمئنن بهتون خوش میگذره چون مردم اونجا خیلی مهمون نواز هستند. عباس گفته که خودش ساکن گوگرد هست و فاصله منزلش تا درب ورودی ارگ گوگرد حدود 50 متر بیشتر نیست. عباس منابع خودش رو برای تهیه این برنامه اینطور ذکر کرده. اولین منبع عباس تابلوی یاد بودی است که در سال 1378 موقع افتتاح ارگ گوگرد توسط شرکت امین آسایش تهیه شد و در ورودی ارگ گوگرد قرار گرفت. که در این تابلو تاریخچه ارگ گوگرد نوشته شده است. همچنین نسخه ای از متن تاریخچه رو میتونیم در سایت ویکی‌پدیای فارسی مشاهده کنیم. عباس خودش هم در اون مراسم افتتاح حضور داشته. دومین منبع عباس برای این برنامه وبسایت فرمانداری گلپایگان بوده که آدرس اون رو روی وبسایت رادیو میذاریم. همینطور در سال 79 فیلمی توسط مؤسسه طلوع در مورد ارگ گوگرد و معرفی اون ساخته شد که عباس از اون فیلم هم استفاده کرده. با تشکر از توجه شما به این برنامه و با تشکر از عباس برای تهیه اون تا برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. خدا نگهدار.
آیا تالا به این فکر کردین که توی یک کشور دموکراتیک قوانین چقدر میتونه طرز فکر مردم رو عوض بکنه؟ یا به قولی طرز تفکر دموکراتیک مردم رو القا بکنه؟ موضوع برنامه امروز ما راجع به تهدید به قتل یکی از اعضای گروه موسیقی به نام دیکسی چیکسه و ماجرای پیرامون اون توی آمریکا. سلام، من بهمن هستم و همونطور که گفتم برنامه امروز راجع به ماجرای جنجالی گروه دیکسی چیکسه که به اون میپردازم، ولی قبل از اون بهتره این گروه رو براتون معرفی کنم. گروه کانتری دیکسی چیکس در سال 1989 شروع به کار کرده. اون گروه یک گروه از تگزاسه که تاکنون چندین جایزه گرمی رو برده و تا تاریخ 3 مارس 2008 این گروه بیش از 36 میلیون آلبوم فروخته که از این جهت پرفروشترین گروه موسیقی تمام مؤنث میباشه. گرچه این گروه ابتدا با 4 نفر شروع به کار کرد، با مختصری تغییرات در حال حاضر دارای 3 عضو میباشه: ناتالی مینز خواننده یا وکالیست اصلی، مارتی مگوایر خواننده، نوازنده فیدل و مندولین، امیلی رابینسون خواننده، نوازنده دوبرو، بنجو و گیتار. تو آمریکا گروه‌های موسیقی کانتری معمولاً محبوب قشر محافظه‌کار می‌باشه که در قسمت جنوبی و مرکزی آمریکا بیشتر هستن. و به هر صورتی که هست، هنرمندان این گروه هم طرفدار این طیف فکری هستن. این گروه محافظه‌کار در آمریکا معمولاً تحمل پذیری کمتری در شنیدن نظرهای گروه‌های مخالفشون دارن، به خصوص جناح دموکرات. حالا چرا این مقدمه رو گفتم؟ علتش اینه که در زمانی که گروه محافظه‌کار آمریکا سرگرم مقدمات حمله به عراق بود، تمام آزادی‌خواهان و دموکرات‌ها با این امر مخالفت می‌کردند. گروه موسیقی دیکسی چیکس به طور آشکارا برخلاف طیف عقیدتی گروه محافظه‌کار با حمله به عراق مخالف بود. به طوری که در کنسرتی که در لندن در دهم مارس 2003 برگزار می‌کردند، خواننده اصلی این گروه ناتالی مینز خطاب به جمعیت میگه: میدونید ما سمت شما هستیم. ما این جنگو نمیخوایم و این خشونت رو هم نمیخوایم. ما واقعا شرمنده هستیم که رئیس جمهور آمریکا از تگزاسه. این گفته اونا موجب خشم اهالی جنوبی کشور که اکثریت طرفدار موسیقی کانتری هستند میشه. به طوری که تمام ایستگاه‌های رادیویی موسیقی کانتری پخش موسیقی این گروه رو تحریم میکنن. اونا حتی از شرکت در مراسم سالیانه اهدای جوایز موسیقی کانتری هم محروم میشن. اما ماجرا به اینجا ختم نمیشه. خشم مردم جنوب تا جایی پیش میره که این گروه پیام‌های تهدیدآمیز دریافت میکنن و تو یکی از این پیام‌ها بود که به اونا میگن شما بهتره خفه شید و آهنگتون رو بخونید یا اینکه جونتون از دست خواهید داد. این دستمایه ساخت یک آهنگ میشه که در واقع به این تهدید مرگ جواب بده. برای همین این گروه آهنگ Not Ready to Make Noise رو از آلبوم Taking the Long Way تهیه میکنه. من متاسفانه نتونستم یه ترجمه قشنگی برای Not Ready to Make Noise پیدا کنم. ناتالی مینز میگه که این آهنگ قرار بوده که خیلی فراگیر باشه، اما به هر حال آخرین قسمت‌های قطعه چهارم موسیقی به این جریان تهدید مرگ اشاره میکنه و میگه چطور ممکنه توی دنیا جمله‌ای که از دهن آدم در میاد کسی رو انقدر به اوج عصبانیت برسونه که یه نامه برام بنویسن و توی این نامه بگن تو بهتره خفه شی و آهنگتو بخونی یا اینکه عمرت به سر میاد. در جای دیگه این آهنگ اونها اشاره‌ای دارن به مادری که در یکی از کنسرت‌های دیکتیسیکس حاضر میشه و بچه‌اش میگه که به این گروه فوش رکیک بده. در این مورد تو این آهنگ اینا میگن این یه قصه خیلی خیلی تلخه که یک مادر به دخترش یاد میده که تو باید از یک آدم که کاملا غریب است متنفر باشی. خب یه قطعه از این موسیقی رو با هم گوش میدیم الان. خود افراد گروه دیکتیچیکس نظرشون رو راجع به این آهنگ بیان میکنن. امیلی روبینسون میگه تو این آهنگ استاندارد خیلی بالا مد نظر بود و چون قرار بود که جریان ای واقع رو بیان کنه باید خیلی خوب کار انجام میشد. این کار بسیار احساساتی بود و ما چندین روز قبل از اینکه شروع به نوشتن آهنگ کنیم با هم مشورت میکردیم. نوشتن این آهنگ موجب شد که احساساتی که درونمون بود به بیرون بریزه تا بتونیم با فراغ خاطر روی بقیه آهنگای این آلبوم کار بکنیم. مارتی مک‌گوایر میگه ماجرا به جای رسیده بود که ما به اون میخندیدیم ولی مردم نمیدونستن که چه فشاری به ما اومده. وقتی داشتیم این آهنگ رو مینوشتیم دوباره برامون یادآور شد که این تهدید مرگ چقدر برامون دردآور بوده. و ناتالی مینز در این مورد میگه چندی بار میخواستم راجع به این واقعه شعر بگم ولی هر دفعه فکر میکردیم که این آهنگ میتونه خیلی موعظه‌ای یا خیلی ننه من غریبم گونه باشه و یا حتی مسامحه‌آمیز. به هر حال این آلبوم مثل یه معالجه برای من بود، به من آرامش داد و توانستم با این آهنگ این واقعه رو پشت سرم بذارم. نما آهنگی برای موسیقی ساخته شده توسط کارگردان انگلیسی به نام سوفی مولر. در اون از رنگ‌های سیاه و سفید استفاده شده و صحنه شروع این نماهنگ ناتالی با رنگ سیاه و با دستاش لباس‌های سفید مارتی و امیلی رو سیاه می‌کنه که نمادی از تحریم این گروه. در صحنه دیگر از این نماهنگ ناتالی از روی صندلی که روش نشسته بلند میشه و می‌خواد یه چیزی بگه ولی دو نفر دیگه اعضای گروه اونو به زور می‌نشونن سر جاش. و در یه صحنه دیگه اعضای گروه در فضایی مثل کلاس درسی نشستن و معلم از ناتالی میخواد که روی تخت سیاه بنویسه راه رفتن بدون فکر کردن مثل شلیک کردن یه تفنگ بدون هدفگیریه. آخرین صحنه این ویدیو ناتالی در یه بیمارستان روانی در کنار صدا دکتر دیده میشه که سعی داره دست اونا فرار کنه. آلبوم Taking the Long Way که در سال 2006 منتشر شد 3 جایزه گرمی رو به خودش در رشته های بهترین آلبوم سال، بهترین آهنگ سال و بهترین اجرای گروه کانتری اختصاص میده. و نما آهنگ Not Ready to Make Nice در ردبندی VH1 14 هفته به مقام اول دست پیدا میکنه که از این تعداد 13 هفته اون متوالی بوده. در انتها باید بگم که با تمام محبوبیتی که این گروه داشتن و دارن و با تمام موفقیتی که این آلبوم اونا کسب کرده، طرفداران پروپاگورس موسیقی کانتری هنوز به این گروه به چشم یک گروه یاغی نگاه میکنن. خب امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. شما رو به خدا میسپارم و به شنیدن بقیه این موسیقی زیبا نظرتون جلب میکنم. خدا نگهدار. Yeah.
time heals everything, but I'm still waiting.
خب به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر می‌کنم. خوشحال می‌شیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131 و برای شنیدن برنامه‌ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.